در بخش پایانی از آشنایی با نحوه تنظیم قراردادهای کاری، اول می‌خوایم صحبت کنیم در مورد یکی از پرسش‌های متداول، یکی از ابهامات و یکی از موضوعاتی که می‌تونه چالش جدی رو برای شما کارگر یا شما کارفرمای محترم ایجاد بکنه. اون هم بحث قراردادهای سفید امضا هستش. کارگران از قراردادهای سفید امضا سعی کنن که خودداری کنن، چون در بیشتر مواقع قراردادهایی که بین طرفین تنظیم میشه، کارفرماها میخوان که از کارگرانشون میخوان که یک سری برگه‌هایی رو که خیلی مندرجات اونها مشخصه به صورت سفید امضا پر بکنن و بعد از این قرارداد خاتمه پیدا کرد میتونن موضوعی رو در اون قرارداد اضافه کنن یا کم کنن، مثل بحث برخورداری از موضوعاتی مثل سنوات، ایدی، پاداش و یا کلیه حقوق و مزایایی که بعدن هم میتونن زیرش اضافه کنن که این کارگر هیچ گونه حق و ادعای نسبت به این موضوعان نداره. و این گونه موارد که بعدها کارگر ادعا میکنه که من هیچ گونه از موارد قید شده رو دریافت نکردم، بلکه یه برگه سفید امضا ممکنه بوده باشه، موضوعی که میتونه کارگران و کارفرماها رو با مشکل جدی مواجه بکنه. موضوعی که ما با توجه به رسالت خودمون در خصوص آگاهی بخشی موضوعات و قوانین روز به فعالین در حوزه کسب و کارها، کارفرماها و کارگران عزیز داریم این هستش که به جای اینکه بخوایم قصد دور زدن قانون یا سوء استفاده از موارد سکوت یا اجمال قانون رو داشته باشیم، سعی کنیم با آگاهی بخشی روابط معتبرتر و با چارچوب‌های مطمئن‌تری رو ایجاد بکنیم تا بتونیم در مدت زمان بیشتری در کسب و کارمون فعالیت داشته باشیم. و پیشنهاد ما در اینجایی میتونه باشه که نه در جایگاه کارفرما و نه در جایگاه کارگر از قراردادهای سفید امضا استفاده نکنید، چون هم پرستیژ و جایگاه شغلی شما رو به عنوان یک کارفرما میتونه خدشه‌دار کنه و هم شما کارگر میتونید مقدمات این رو برای کارفرماتون ایجاد بکنید که میتونه شرایط مختلف کاری رو برای شما به صورت یک طرفه تحمیل بکنه. اما به انتهای بحث قراردادهای کاری رسیدیم. معمولا خیلی موقع‌ها وقتی قراردادی بسته میشه، خیلی افراد به این دقت نمی‌کنن که این قرارداد اگر اختلافی به وجود اومد به چه ترتیبی میتونن اون موضوع رو حل و فصل کنن. اینجا تصمیم گرفتیم در مورد بحث انجمن‌ها یا همون سندیکاهای کارگری و کارفرما یا بحث حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم برای شما چند دقیقه در مورد مطالب مهم و نکات کاربردی صحبت بکنیم. اینکه حل اختلاف دعاوی مربوط به کار در هیئت‌های تشخیص حل اختلاف هستش که در اونجا نمایندگانی از کارفرما، نماینده در کارگر هم حضور دارن برای بهبود روابط کاری، به تعیین وضعیت بحث تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، دفاع از حقوق اعضا در مقابل حالا قدرت هایی که ممکنه به صورت یک طرفه بحث کارفرمایی باشه و سایر دستگاه ها که کارگرانی که مورد شکایت قرار می گیرن میتونن با استفاده از قوانین و مقررات مربوط به کار در مورد برقراری حق دستمزد هاشون، جلوگیری از بین رفتن حقوقشون در موضوعات مرتبط کاریشون و یا بحث‌های این چنینی در اونجا مطرح بکنن. اما پیشبینی که قانون کار برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی داشته در وهله اول بخش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری بوده که یکی از طرقی هستش که به دعاوی پایان میده و بعضن میتونه یکی از بهترین طرق پایان دعوی بحث سازش باشه. اما محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین حق میتونن نسبت به اون موضوعات رسیدگی کنن و با توجه به توافقی که حاصل شد میتونن در خصوص نحوه سازش و حکم مبتنی بر سازش هم رأی صادر بکنن. در بعضی از موارد این سوال هم مطرح میشه که در صورتی که مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی بنا به سازش طرفین حکم رو صادر کنن، آیا این حکم قابل اعتراض هست یا خیر. بله، این حکم بعد از 10 روز بعد از ابلاغ قابل رسیدگی هستش، اما مقررات و آیین رسیدگی در خصوص چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به ترتیبی هستش که از قبل بعد از اعلام هر کدوم از کارگر و کارفرما به این هیئت‌ها یه ابلاغ دعوت‌نامه‌های ابلاغ میشه که حالا نام خانوادگی خواهان خوانده مشخص میشه، محل حضور و نام مرجع حل اختلاف ذکر میشه، تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت در اونها درج میشه و تاریخ جلسه‌ای که قرار تشکیل بشه و روزی که حتی مأمور به محل مراجعه کرده. در مواردی که یکی از طرفین در خارج از اون شهر یا خارج از کشور هم باشه، قانون در این خصوص پیش بینی کرده که ابلاغ به چه ترتیبی خواهد بود. اما بعد از ابلاغ رأی هیئت تشخیص به کارگر و کارفرما که معمولا در 2 تاریخ صورت میگیره، برای لحاظ داشتن حق طرفین در مورد استفاده از فرجه اعتراض به احکام صادر از سوی هیئت‌های تشخیص، در مهلت‌های مقرر هر کدوم از اونها میتونن به هیئت حل اختلاف مراجعه کنن و اعتراضات خودشون رو انجام بدن. به منظور پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی لازمه که تاریخ تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف حداقل 15 روز بعد از تاریخ ابلاغ به طرفی باشه که در واقع آخرین ابلاغ به اون انجام شد. اما در مورد اینکه هیئت حل اختلاف چند نفرم با چه کسایی تشکیل میشه و به چه موضوعی رسیدگی میکنه، این هستش که ماده 10 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هستش که میگه جلسه هیئت تشخیص با حضور 3 نفر از اعضاشون تشکیل میشه، نماینده واحد کار و امور اجتماعی، تصمیمات هیئت به اتفاق اکثریت آرا گرفته میشه و در یه مواردی هم ممکنه که تعداد افراد حاضر در جلسه به حداقل برسه. هیئت حل اختلافی که مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیئت تشخیص باشه هم برای رسمیت نیاز هستش که حداقل 7 نفر از اعضای اون حضور داشته باشن. در مورد مهلت اعتراض به رأی هیئت تشخیص هم 15 روز بعد از ابلاغ به هر کدوم از طرفین کارگر و کارفرما هستش که نسبت به اون میتونن اعتراض داشته باشن یا تقاضای تجدید نظر بکنن. از اینکه در این سری فایل های صوتی همراه ما بودید ازتون سپاسگزاریم. ما در گروه حقوقی هنگام عسکری به سایت hengameaskari.com پذیرای نظرات، پیشنهادات و کامنت های شما هستیم. میتونید سری به سایت ما بزنید، مقالات رایگانی هستش که میتونید از اونها استفاده کنید. اگر نمونه قراردادی داشتید تو حوزه های مختلف که خواستید مورد نظر قرار بگیره یا موضوعاتی در اون برای شما ابهام وجود داشت، میتونید برای ما ارسال کنید از طریق ایمیلی که روی سایت هستش و شبکه‌های اجتماعی ما. همکاران من در واحد فنی در خدمت شما هستن، میتونن پاسخگوی سوالات شما باشن و یا هماهنگ کننده برای تایم مشاوره موضوعات تنظیم قراردادها. مثل همیشه برای شما بهترین ها رو از خداوند منان خواستاریم و آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون در کسب و کارتون داریم. اجازه بدین در این بخش پایانی مروری هم داشته باشیم که بتونیم مطالبی که ارائه شد با یادآوری مناسبی در حیطه‌های کاریمون از اونها استفاده کنیم. اما آنچه که ما در این فایل‌های آموزشی در خصوص آشنایی با قراردادهای کار برای شما گفتیم، بحث محدوده و قلمرو قانون کار بود که گفتیم که کلیه کارفرمایان و کارگران کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون کار هستند. ما در قانون کار 2 تعریف مهم داریم در مورد کارگر و کارفرما. کارگر کسیه که اولا به درخواست کارفرما و در مقابل دریافت حق و سعی کاری رو در پیش کارفرما انجام میده. ممکنه موضوع حضور در یک مؤسسه یا شرکت تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی باشه و کارفرما هم کسی هست که اهم از یک شخص حقیقی یا حقوقی که در مقابل پرداخت حق و سعی کارگر برای اون کار میکنه و مسئول تعهداتی هستش که نیروی اون در محدوده کاریش انجام میده. آشنا شدیم با تعریف قرارداد کار و گفتیم که قرارداد کار قراردادی هست کتبی یا شفاهی که به موجب اون کارگر در مقابل دریافت حق و سعی کار میکنه و مدت یک قرارداد کار میتونه اما از یک قرارداد کار با مدت معین باشه، به صورت دائم باشه یا قرارداد کار معینی باشه، یعنی قرار باشه که کارگر در اون مدتی که در اونجا مشغول هست فقط یک موضوع کار مشخصی رو انجام بده. اما مندرجات ضروری در قرارداد کار که در راجبش صحبت کردیم شامل مشخصات طرفین قرارداد، حقوق یا مزد ساعت کاری که قراره که توی اونجا دریافت بکنه، ساعت کاری که قرار شد مشخص بشه، مدت همکاری یا قرارداد کار و اگر اون قرارداد کار شامل دوره آزمایشی میشه حتما باید اون دوره آزمایشی هم توش مشخص بشه، اینکه محل انجام کار در اون قرارداد کار کجا هست، آیا در دفتر مستقر هستن یا جای بیرون از اون مشخص میشه و اینکه چه تاریخی این همکاری شروع شده. در مورد حق و سعی صحبت کردیم، در مورد حقوق و مزایای صحبت کردیم که یک کارگر ممکنه که در مدت همکارش از اونها بهره‌مند بشه. در خصوص تعیین کار در روز و شب صحبت کردیم که کار در روز از 6 بامداد شروع میشه تا ساعت 22، کار شب هم از 22 شروع میشه تا 6 بامداد. میزان ساعت کاری در هفته نباید از 176 ساعت در ماه تجاوز کنه و بحث اعطای اضافه کاری به کارگران هست. بحث استحقاق مرخصی استحقاقی کارگران صحبت کردیم و نکته مهم که اینجا دوباره اعلام میکنم که به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع هستش و افراد بین 15 سال و 18 سال هم به عنوان نوجوانان محسوب میشن و در مواردی ما ممنوعیت به کارگیری حتی نوجوانان رو هم داریم، مثلا در خصوص انجام کار در شب، انجام کارهای سخت و زیان‌آور و یا کارهایی که مشمول حمل بار بیش از حد مجاز بودن. در خصوص قطع رابطه یا اتمام خاتمه کاری صحبت کردیم، در خصوص حل اختلاف در قراردادهای کاری صحبت کردیم و شرایطی که لازمه شما به عنوان یک کارگر یا کارفرما در قراردادهای کاریتون اونها رو لحاظ بکنید. امیدوارم مثل همیشه کسب و کارهای موفقی داشته باشید. کسب و کارهای موفق، پرسود و معتبر. بی نهایت ازتون سپاسگزارم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. آرزومنده آرزوهای شما. هنگام عسکری.